بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل چندین کشته بر جای گذاشت. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران وارد روم شد و آمریکا خواستار اعمال تحریم بر ایران گردید. ساعت 16 به وقت ایران. با درود بر شما شنوندگان عزیز، حمید فاطمی هستم و آخرین خبرها و گزارش‌های این ساعت را که همکارانم برای شما تهیه کردند به اطلاعتان می‌رسانم. نخست با چند خبر آغاز می‌کنیم. یک بمب‌گذار انتحاری بمبی را در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل امروز منفجر کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، مقامات افغان اعلام کردند دست کم 16 تن در این حادثه کشته شدند که 5 نفر از آنان خارجی بودند. سربازان آمریکایی و غیر نظامیان افغان هم در میان کشته شدگان دیده می شوند. اظهارات یک شاهد عینی را از کابل می شنویم.
تقریبا تعداد 3 نفر از اسناد خارجی را ما به سوی خود دیدند و تقریبا 2 موتر از اینجا تخریب شدند و از انفجار چیز معلوم میشه که انفجار بسیار قوی بوده و همار طرفات هم امکان دارد زیاد باشه. حتی توته های جسم انسان ها یا توته های اسناد در هر جای در بیش سرک حتی در او طرف شارایی که تقریبا 300 متر فاصله در سایه انفجار افتیدند.
اظهارات یک شاهد عینی را شنیدید. در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است از قول یک سخنگوی ارتش آمریکا که یک کاروان آمریکایی هدف این حمله بود. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، برای دیدار با مقامات ارشد سیاسی ایتالیا امروز صبح ساعت 11 به وقت محلی وارد پایتخت این کشور شد. آقای لاریجانی قرار است ظهر امروز با رومانو پرودی، نخست وزیر ایتالیا، دیدار و گفتگو کند. و یک دیپلمات ارشد آمریکایی، نیکولاس برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا گفت که شورای امنیت سازمان ملل باید تا هفته آینده پیشنویس قطعنامه‌ای را درباره اعمال تحریم علیه ایران آماده کند. خبرها را شنیدید. می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت و با گزارش از ونیز آغاز می‌کنیم. باز هم سیبداری نام اولین فیلم سینمایی بایرام فضلی، فیلمبردار با سابقه ایرانی اما در مقام کارگردان است. این فیلم که تنها نماینده سینمای ایران در 63 جشنواره فیلم ونیز است، در بخش نیمه شب اکران شد. بایرام فضلی که با الهام از داستان حسنک این فیلم را ساخته است، میگوید مخاطبان پیام این فیلم کسانی هستند که اجازه میدهند دیگران سرنوشتشان را تعیین کنند. جزئیات بیشتر در گفتگوی همکارم احمد رفعت از محل برگزاری جشنواره در ونیز با بایرام فضلی.
باز هم سیبداری قصه حسنکی است که بایرام فضلی از او در خارج از هر مکان و زمانی استفاده میکند تا حرفها و نظرات خودش را بیان کند. بایرام فضلی در پاسخ به سوال رادیو فردا در رابطه با پیامی که این حسنک قاصدانه است میگوید:
در یک کلام میتونم بگم پیام فیلم من در مورد مردمی هست که در مورد خودشون تصمیم نمیگیرن. توی فیلم اینجوری طراحی شده که یه قومی هستن قدرتمند و حاکم و تمام مردم این دهات که میتونه نشانه از کل در واقع دنیا باشه، تو هر کشور رو به توسعه یا عقب مانده، بر این قوم بر همه اینا مسلط و حاکمن و حتی میتونن در مورد این آدما هم حتی تصمیم بگیرن، مردمی که تو این دهات زندگی میکنن و به شکلهای مختلفی درگیر خودشونن یا درگیر مشکلاتشونن و اون گروه برای برداری خودشون.
بایرام فضلی پس از 15 سال فیلم برداری و 2 فیلم کوتاه تصمیم گرفته است کارگردانی فیلم سینمایی بلند را تجربه کند. در پاسخ به سوال دیگر رادیو فردا در رابطه با شخصیت حسنکی که ذبیح افشار ایفای نقش آن را عهده‌دار است، می‌افزاید:
بیس اولیه این داستان از یک قصه فولکلور بسیار قدیمی گرفتم که در اون قهرمان داستان به وسیله مادرش بیرون انداخته میشه تا بره خوشبخت بشه. البته من به اون قصه فولکلوریک وفادار نموندم و در واقع خواستم حرف خودم رو بزنم. در واقع یه شخصیتی رو طراحی کردم که به شدت هالوه و هیچ وقت خودش تصمیمی نمیگیره، ولی در نهایت جزو گروهی میشه که در واقع اینو آوردن.
باز هم سیبداری چون چند کیلو خرما برای مراسم تدفین سامان سالور که در آخرین جشنواره لوکارنوی سوئیس جایزه ویژه داوران را دریافت کرد، سفیر جریان جدیدی در سینمای ایران است که حداقل گرایی و نئورئالیسم نسل قبلی را به کنار گذارده و در جستجوی راه جدیدی است. بایرام فضلی در رابطه با این تلاش کارگردانان جوان که نسل پنجمی ها نام گرفته اند میگوید:
به هر حال یه گروهی اومدن با ایده های جدید. خب من تنها کسی نیستم که شروع کننده این حرکت باشم. دوستان زیادی هستن که میخوان این کارو بکنن و تلاشاشون هم نتیجه داره میده.
بایرام فضلی میگوید فیلمش سیاسی نیست، هرچند بسیاری از بینندگان باز هم سیبداری در جشنواره ونیز بین حکومت جمهوری اسلامی ایران و دازداران خشن و زورگوی این فیلم رابطه مستقیمی میبینند.
خب موضوعی رو که انتخاب کردم سعی کردم جهانی باشه. شما میتونین برداشت سیاسی هم ازش بکنین. خود به خود وقتی برخورده در واقع یه نیروی قدرتمنده در مقابل یه عده ضعیف میشه برداشتای سیاسی هم تو لایه‌هاش دید. به خصوص اگه متافوری که براش انتخاب میشه یه حالت غیرعادی، حالا بگیم سورئالیستی داشته باشه، خود به خود ذهنو به طرف یه سری استعاره‌های خاص سوق میده.
در فیلم باز هم سیبداری نقش هنرپیشه زن به عهده لیلا موسوی است و توسط ابراهیم سعیدی تدوین شده است. احمد رافت، رادیو فردا، جزیره لیدو، ونیز.
گفتگوی احمد رافت را شنیدید با بایرام فضلی، سینماگر ایرانی در ونیز. و اما در پی دولتی شدن بینال‌های تجسمی در ایران و واگذاری برگزاری این بینال‌ها از انجمن‌ها به مرکز هنرهای تجسمی بر پایه نهمین دو سالانه پوستر تهران، بار دیگر در پرده‌ای از ابهام قرار گرفت. کیانوش فرید به همین مناسبت گفتگوی دارد با قباد شیوا، گرافیست و از اعضای شورای طرح و برنامه و هیئت داوران دو سالانه پوستر تهران.
در پی سیاست‌گذاری‌های جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر ملی و دولتی شدن بینال‌های تجسمی در ایران، زمان برگزاری نهمین دو سالانه پوستر تهران باز هم به تعویق افتاد. این در حالی است که به تازگی در پی استعفای امرالله فرهادی، دبیر نهمین دو سالانه پوستر تهران، رضا عابدینی نیز از ترکیب شورای طرح و برنامه و هیئت داوری نهمین دو سالانه پوستر تهران کنارگیری کرد. در گفتگویی که با قباد شیوا، گرافیست سرشناس و از اعضای شورای طرح و برنامه و هیئت داوران نهمین دو سالانه پوستر تهران داشتم، از او درباره علت استعفای آقای فرهادی و عابدینی و همچنین دلیل تعویق زمان برگزاری نهمین بینال پوستر پرسیدم.
از چند سال پیش مجری این بینال ها که در رابطه با گرافیک بود سپرده شده بود به انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران. منتها امسال مرکز هنرهای تجسمی تصمیم گرفته که نه تنها این بینال گرافیکو بلکه مجموعه بینال ها رو دیگه نده به مجریان دیگر. خود مرکز هنرهای تجسمی این بینال ها رو برگزار بکنه و شاید این استعفاها و اینها در رابطه با همین تغییر مدیریت اجرا باشه. و این که منم شما از طریق این روزنامه ها اینها این استعفا ها رو شنیدم، حالا منتظریم ببینیم اون شورای برگزاری یا مرکز هنرهای تجسمی چه تصمیمی میگیره. شاید استعفا ها رو قبول نکنه یا شاید کسانی دیگر به جای اینهایی که کسانی که استعفا دادن از افراد جدید استفاده کنه. این کل قضایه که من تا حالا اطلاع دارم. یک مقدارم این تاریخاش عوض شد به دلیل همین نقل و انتقالات بود.
در ادامه گفتگویی که با آقای شیوا داشتم، از او درباره تأثیر حذف انجمن طراحان گرافیک در نحوه برگزاری نهمین دو سالانه پوستر پرسیدم.
من فکر میکنم تأثیر خاصی نخواهد داشت، برای که این بینال ها هم در واقع از اون اولی که پای ریزی شد مرکز هنرهای تجسمی راه اندازیش میکرد. فقط در دو بینال قبلی آمدن مجری و انجمن صنفی کرد. حالا خب مرکز هنرهای تجسمی تصمیم گرفته که مثل همون روال قبل باشه که خداشون اجرا بکنن. اونتا استفاده میکنن از کارشناسایی که حالا چه تو انجمنن چه حتی عضو انجمن نیستند، از حضور این کارشناسا استفاده می‌کنند.
نهمین دو سالانه پوستر تهران که پیش از این قرار بود کمتر از یک ماه دیگر در مهر ماه برگزار شود، بر اساس آخرین اعلام رسمی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آذر ماه پس از برگزاری بینال نقاشی جهان اسلام برگزار خواهد شد. نهمین بینال گرافیک و پوستر تهران نخستین بینالی است که امسال بدون مرتضی ممیز، پدر گرافیک مدرن ایران و بنیانگذار دو سالانه‌های گرافیک در ایران، برگزار خواهد شد.
گفتگوی کیانوش فرید بود با قباد شیوا گرافیست در ایران. این بخش از گزارش‌ها در اینجا به پایان می‌رسد. 20 دقیقه دیگر خلاصه‌ای از خبرها را می‌شنوید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
برنامه از رادیو فردا، شما چه فکر میکنید؟
سوال این هفته: آیا برخورداری از فناوری هسته‌ای ارزش آن را دارد که ایران تحریم کامل شود و چرا؟
شما چه فکر میکنید؟ برنامه از رادیو فردا.
بله، خیلی برای ایران مهمه. انرژی اتمی خیلی ارزش داره برای ایران. ما تحریم اقتصادی هم بشیم اشکالی نداره. ما خودمون الحمدلله ایران غنیه، همه چی داریم، نفت، گاز، همه چی. احتیاجی به آمریکا امثال او نداریم. محمدیار هستم از خرمشهر.
بله، از نظر تحریم اقتصادی کشور و ملت ما هیچ ترسی نداره، چون همانطور که به این پیروزی بزرگ بدون دخالت بیگانگان دست یافتیم، در آینده هم با همین پشتکار ملت پیشرفت بیشتری خواهیم داشت و در زمینه علم و صنعت به خصوص پزشکی به انقلاب بزرگی دست پیدا کردیم. نازنین هستم از ماشهد.
برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 390-7575 در امارات متحده عربی با پیش شماره 9714 تماس بگیرید. شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.